أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات مربوط به قمار رو میخوندیم، تا کنون 13 روایت رو، و البته قبل از او دو آیه رو به عنوان ادله مطرح کردیم. چهارمین روایت روایتی است که من لا یحضره الفقیه نقل کرده. می‌فرماید و سؤل الصادق عن قول الله عز و جل. گفتیم چندمی؟ چهاردهمی. سؤل الصادق عن قول علیه السلام عن قول الله عز و جل فاجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور. از امام صادق پیرامون معنای قول زور و رجس من الاوثان سوال شد. حضرت فرمودند رجس من الاوثان یعنی شطرنج، قول زورم یعنی قنا. بعد فرمودند و نردو اشد من الشطرنج. بعد در رابطه با شطرنج فرمودن اما شطرنج فان اتخاذها کفرون، کسی که اصلا اونو بخواد بگیره، یعنی بخره مثلا که انه داشته باشه، و لعب بها شرکون و تعلیمها کبیرتون موبقه. کسی هم به دیگری یاد بده چی واویلا. و سلام علی الله بها معصیه، کسی که به بازی کننده با شطرنج سلام بکنه گناه کرد. و مقلبها که مقلب لحم الخنزیر، کسی که باش تصرف میکنه، دست بهش میزنه باش ور میره، مثل اینه که به لحم خنزیر دست میزنه. و ناظر الیها که ناظر الی فرج امه. و لائب به نرده، از اینجا نکته داریم. میفرماید و لائب به نرده قمارن مسألهو مسأل من یأکل لمن یأکل لحم الخنزیر. ببینین، میگه کسی که با نرد قمار میکنه مثل کسیه که لحم خنزیر میخوره. و مثل الذی یلعب بها من غیر قمارن، پس معلوم میشه نفس لعب قمار نیست، نفس بازی با اینها هم قمار نیست، بلکه در قمار مراهنه دخیله. این معید این مفهومی است که ما استفاده کردیم. حالا میرسیم. در رابطه با شطرنج بله یه بحثی هست که مطلقه، بعد استظهار میکنیم که اونم اینجور نیست. پس معلوم میشه نرد دو نوعه، قماری داره و غیر قماری. و مثل الذی یلعب بها من غیر قمارن مثل من یزع یده فی لحم خنزیر او فی دم خنزیر، یه نجس اندر نجس. مختصر خد. بعد می فرماین ولا یجوز اللعب بالخواتیم، با انگشتر هم نمیشه بازی کرد. ول اربع عشر و کل ذالک و اشباهه قمار. اینجا ممکنه یکی بگه آقا در رابطه با لب که نگفتش که قماری و غیر قماری، نرد رو قماری و غیر قماری کرد، اما به قرینه بالا که قمارن و غیر قمارن کردند، اینجا معلوم میشه که تفصیلی که در نرد وارد شد یعنی این که میتواند با پول باشه و قمار باشه، میتونه بدون پول باشه و قمار نباشه. حتی لعب السبیانه بالجوز هو علی غمار. پس معلوم میشه اینها چیان؟ غمارشون به مراهنه بودنشونه. اینجا ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا روایت در مقام این نیست که حرام جوز رو بگه اگه قماری بود حرامه، میخواد حکومت کنه بگه هر نوع لعبی قمار است، از باب حکومت در عقد الوضع که جلسه دیروز به طور مفصل توضیح دادیم. ولی خیلی بعیده که این گونه استفاده کنیم، به خاطر اینکه مثلا بچه ها با هم با گردو بازی میکنن، پولی هم در کار نیست، حضرت میخواد بگه اینم قماره. نه نه همجوره مثل تیله بازی میکنن با هم اندازن، اینم قماره، اینو نمیخواد بگه. و ایاکه و ضرب به سوانیج فإن الشیطان یرکز و معک و الملائکه تنفر عنک و من بقی فی بیتهی تنبور، کسی که در خونش یک تنبوریه، همین ضرب و زور آلات موسیقی، اربعین صباحن فقط با عب غضب من الله، غضب خدا رو خریده. خب آخرش ضرب به سوانیج که دوباره همون آلات موسیقیه و تنبور و اینها، اینها کاری به بحث ما نداره زیل روایت. ظاهر نهی لا یجوز که آمده که لا یجوز لعب به خواتیم، این البته میتونه به صورت مطلق هم معنا بشه، ولی با توجه به اینکه ادامش گفته و کل ذالک و اشباهه قمار، معلوم میشه که این لعب به خواتیم و اینها وقتی قمار باشه لا یجوز، یعنی ازش استفاده میشه در صورت مراهنه لا یجوز، نه علا نحو الاطلاق. با توجه به اون دوباره بالام که در نرد اومده دو فرض گذاشته، ما باشیم این روایت یک شطرنج به نحو مطلق تحریم شده، حالا آیا ادله بعدی رو میتونیم ازش استفاده بکنیم که اینو انصرافش بدیم که حالا در بحث شطرنج خواهیم گفت. دو نرد به طور مطلق تحریم شده ولی تقسیم شده در بحثش قماری و غیر قماری، اما در مابقی میشه گفت نه اینها به نحو مطلق تحریم نشده، در فرض قمارش تحریم شده. لذا از روایت ما باشیم اینجوری استفاده میکنیم که آلات قمار، این اونایی که وضع علل قمار، اونایی که درست شدن که باهاشون قمار بشه، اینها چه باشون قمار بکنید چه نکنید حرام، اما غیر آلات قمار اینها در فرضی که باشون قمار بشه مراهنه باشه حرام. اینو میشه به عنوان استظهار اولی از این روایت برداشت کرد. شطرنج و نرد آلات قمارن، در وقتی که آلات قمارن چه باهاشون قمار بشه چه قمار نشه حرام، اما مابقی نه، مابقی هم وقتی که باشون قمارن، چون میفرماید فاشباهو قمار، اینا قمارن، این در فرض قمار حرامه. روایت 15 محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار صدر سند کافی از مشایخ بلافصل کلینی است و بسیار جلیل القدر بوده، انا احمد ابن محمد، که این احمد ابن محمد سابقا گفتیم دو نفر میتونن باشن، بن خالد و بن عیسی، هر دوشون هم بزرگوارن ولی معمولا بن عیسی است. ان بعض اصحابه این یک روایت. دو، وعن علی ابن ابراهیم، خاطرتون باشه گفتیم این روایت تحویل داره، اصطلاحا میگن تحویل، یعنی دو شاخه شده روایت و عطف، فرقش با عطف چی بود؟ عطف این بود در یه طبقه یه نفر تکرار بشه. مثلا من میگم از علی شنیدم، علی از حسن و حسین، حسن و حسین از تقی، این میشه عطف. اما گفتم از علی شنیدم، علی از حسن، حسن از حسین، و هم شنید از عباس شنیدم، عباس از محمد، عباس از حسین، یعنی دو نفر اول مشترکن، به این اصطلاح درایش میگن تحویل. اینجا هم دوباره میگه وان علی ابن ابراهیم، دوباره برگشت صدر سند کافی، یعنی برگشت عطف به همون محمد ابن یحیاس. ان ابی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمر. حالا اون بعض اصحاب احمد ابن محمد ابن ایسا که معلومه کیان، و ابن ابی عمر که معلومه ان محمد ابن ابی حمزه. تازه حالا اگرم اون بعض اصحاب معلوم نباشن، سند دو تا سند میشه، سند اول مرسله به کارمون نمیاد، اما سند دوم مسند میشه. خب سند دوم چه جوریه؟ سند دوم بسیار سند خوبیه، علی ابن ابراهیم که خوبه، ابراهیم ابن هاشم خوبه، ابن ابی عمر خوبه. حالا اگه کسی بگه من محمد ابن ابی حمزه رو که پسر ابی حمزه ابی حمزه بطائی نیست نمیشناسم، نفس روایت ابن ابی عمر از او خوبه، یعنی این که ابی عمر او رو ازش روایت کرده به خاطر اینکه در رابطه با سه نفر گفته شده که سه نفر لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقه، که مشایخشون ثقن، بزنتیه، احمد ابن احمد ابن ابی نصر بزنتیه، محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی، که صفوان جمال بعضیا میگن دو تا یکی ان، ولی واقعا چین دو نفرن، ما ملاکمون صفوان ابن یحیی است. بله، ابی حمزه بطانی رأس واقفه است، ولی قبولش کردن، گفتن روایتش ما درست سلامتشه. حالا ان حمران ان ابی عبدالله فی حدیثه الا تعلم ان من انتظر امرنا، کسی که انتظار امر ما رو میکشه، و صبر علی ما یرا من العذاب الخوف فهو قد فی زمرتنا، کسی که منتظر ماست، مشکلات رو تحمل میکنه، در آینده فردای قیامت با ماست. بعد فاذا رأیت الحق قد مات و ذهب اهله و رأیت الجور قد شمل البلاد، دیدی گناه و جور همه بلاد رو شامل شده، و رأیت القرآن قد خلق، دیدی قرآن مخلوق واقع شده، و احدث فیه ما لیس فیه، مخلوق یعنی دست بردن توش. یا ممکنه روایت ناظر به این باشه، یعنی قائلین به چی؟ به اینکه قرآن قدیم نیست، حادثه، و احدث فیه ما لیس فیه، چیزی درش داخل کردن که درش داخل نیست، یعنی تحریفش کردن، و وجه علی الاهواء، که این بسیار نکته مهمی است، وجه علی الاهواء، علی الاهواء مطابق میل، مطابق هوای نفس، وجه توجیه بشه، یعنی قرآن هر جور دلشون میخواد میچرخونن، تفسیرش میکنن، بله تفسیر به رأی میکنن، تفسیر به هوای نفس میکنن. و رأیت الدین، وقتی دیدی دین، قد انکفع کما ینکفع الماء، میریزه همونطوری که آب میریزه. و رأیت الباطل قد استعلا علی الحق، و دیدی که خیلی باطل کارش بالا گرفته و بر حق غلبه پیدا کرده. یه سری ادامه داره، یه صفحه از این چیزا. دا برسیم موضوع خودمون. و رأیت الایمان بالله کثیر علی الزور، ایمان به خدا عمدتنش بر ریاس، بر زوره، بر دروغه. و رأیت الغمار قد زهر، این شاهد ماست. بس یک، غمار در آخر زمان ظاهر میشه، این یه مورد. از این میشه گفت تا اینجا این حرامه، چرا؟ چون سلسله چیزایی که حضرت داره میشموره حراماست دیگه، نمیخواد بگید خوب اومده که. دو، و رأیت الشراب یباع، ظاهرن لیس له مانع، شراب رو به علن میفروشن، مانعی هم نیست. رأیت النساء یبذلن انفسهن لأهل الكفر، نساء خودشونو به اهل کفر بذل میکنن. رأیت الملاهی قد ظهرت، ملاهی و لهوها ظاهر شدند. و رأیت اموال ذوی القربا تقسم فی الزور، اموال ذوی القربا، این اموال اهل بیت به دروغ، به گناه، به ظلم تقسیم میشه. و یتقامر بها، این هم دومی نورهش نسبت به این انبار قمار میشه. و یشرب بها الخمور، وجوهات میدن خمر میخورن. خب در اینجا چه کار کن؟ فکن علی حذر، در یه همچین شرایطی بر حذر باش. و طلب علی الله نجات، از خدا نجات بطلب. و علم ان الله فی سخط، ان الناس فی سخط الله، و بدون که خداوند بسیار عصبانی است. و انما یمهلهم لامر یراد بهم، خدا اینها رو امهال کرده، یعنی مهلت بهشون داده که یه چیزی برسه و اون وقت عذابی از راه نازل بشه. خب دو تا نکته در اینجا ممکنه در قمار به ذهن بیاد. تیکه اولش که گفتیم داله بر حرمته، چون داره گناهان آخر الزمان رو میگه. اما از تیکه دوم استفاده حرمت نمیشه کرد، میگه با پول اهل بیت قمار میکنن، اینکه با اون پول این کارو میکنن حرامه. دقت کن، ما بودیم و هم یه تیکه ها، نمیخوام ادله دیگر رو بگم. مثل اینکه بگم آقا آخر الزمان جاییه، پول منو برمیدارم میرم با شلو کباب میخورم، این گناه داره، ولی نه شلو کباب خوردنش، پول منو بردن باش خوردن. این میگه آخر الزمان وقتیه که پول برمیدارن میرن باش قمار میکنن. این پول دیگران و پول اهل بیت و پول ذوی القربا رو تصرف بلا اذن در اوست. البته طبیعتاً با اون قسمت اول که میخواد بگیم مثلا قمارم حرامه، یعنی پول رو برمیدارن میرن باش بدترین کار ممکن رو میکنن. من میخواد فقط نظر فقهی بگم، ما بودیم و تیکه دوم ممکن بود درش بشه شو بکن. بریم روایت بعدی، روایت 16. بله، محمد ابن ابی حمزه سومالی است، پس محمد ابن ابی حمزه بطائنی نیست. به نظرم باید همینجور می بود، من اشتباه اون وقت گفتم به ذهنم رسید، به خاطر اینکه محمد ابن ابی حمزه بطائنی نمیتونه دوره سلامت ابی حمزه بوده باشه، لذا نقل حدیث ازش نیست. خب محمد ابن علی ابن الحسین که شیخ صدوق باشه، در معان الاخبار ان احمد ابن حسن قطان، ان احمد ابن یحیی ابن زکریا، ان بکر ابن عبدالله ابن حبیب، ان تمیم ابن بهلول، ان ابی، ان ابی یکی باشه عبدالله ابن فضیل باشه، ان ابی، ان ابوالخالد کابلی. میبینید اصلا سندها کلن با اون اسامی که ما تو کافی میشنویم فرق میکنه، مسیر صدوق با مسیر کلینی اینجا اصلا بالکل متفاوته، هیچ کدوم از این اسما رو تو کافی ندیدید تا حالا. سمعت و زین العابدین، از حضرت شنیدم که علی ابن الحسین فرمود. این روایت بسیار مفصلی است، قبلا هم آوردیم آثار وضعی گناه ها رو میگه، اون گناه هایی که اینو میکنه چی، اون گناه هایی که تحت گل اسم چی، اون گناه هایی که تنزل البلاس چیست. بعد میگه در رابطه با ذنوب التی تحت گل اسم، اون گناهانی که اسم رو پرده ها رو میدرد، شرب الخمر، لعب بالقمار، تعاطی ما یزحک الناس من اللغو والمزاح، یا یزحک، شما بری با اون چیزایی که مردم باهاش متعاطی میکنن با هم راه میرن، چیه؟ با اونا همدلی کنی، معاطات کنی، تو اونا بچرخی، حرف لغو، حرف مزاح، حرفای بی خود. و ذکر عیوب الناس، حالا چه غیبت باشه چه از باب استخفاف و استهزا باشه، و مجالست اهل ریب، با کسانی که اهل شک هستن نشستن. شاهد ماست لعب به قمارش، لعب به قمار رو حضرت می فرمایند از جمله ذنوب گناهانه. همین روایت هم دو تا روایت قبلی حرمتی هم که بیان می‌کردند و حرمتشون حرمت تکلیفی است، یعنی گناه داره، اشاره به فساد معامله ندارن، نفس این بازی حرام است. تمام. روایت بعدی، فقه الرضا علیه السلام در اونجا فرموده وعلم، از روایت از فقه الرضا نقل میکنیم، یرحمک الله ان الله تبارک و تعالی نهى عن جميع القمار، خدا از همه قمارها نهی کرد، و امر العباد بالاجتناب منها، و بندگان رو امر کرده به اینکه از گناهان اجتناب کنند، و سماها رجسا، منها به قمار میخوره، از قمار اجتناب کنند و قمار رو رجس نامیده. کجا؟ اونجا گفته بود که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، فقال رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، بین این هو و مثل یه فاصله باید میفتده، مثل لعب به شطرنج و نرد و غیره ما من القمار، و نرد و اشر من الشطرنج. یه بحثی اینجا مطرح کنیم در ذهن دوستان، و اون بحث کتاب فقه الرضاست. در رابطه با فقه الرضا یه بحثه که اصلا این کتاب مالکیه، ظاهرا این کتاب تا دوره مرحوم مجلسی موجود نبوده، از این کتابایی که دست مجلسی رسیده و قبلش نبوده تعداد دیگری هم هست، کتابایی است که پیش از او مطرح نبوده و بعد نسخی بس او رسیده. مرحوم مجلسی هم تلقی کرده که این کتاب روایت دزه اونو در بهار آورده، اما بسیاری با این مسئله مخالفه، میگن اولا که فقه رضا مثلا مال امام رضا نیست، یعنی اینجور نیست که امام رضا دوره فقه نوشته باشه، و اصلا ائمه همچین کارکردی نبوده براشون که خودشون بیان یک فقهی بنویسن. بعدم میگن توش یه چیزایی وجود داره که اینا با حضرت نمیسازه، یکی مثلا بحثای قلوب توشه، یا یه جایی مثلا حضرت گفته من نمیدونم، یعنی جهل، که خب با مسند امامت اونم در مورد حکم نمیسازه. حالا اگرم بگیم در شبهات حکم شبهات موضوعی ائمه علم ندارند، اما دیگه جایگاه ائمه شبهات حکمیه نیست. از حضرت سوال بکنی آقا آب مثلا فرض کنید که اگه برخورده با چیز بکنه پاک میشه یا نمیشه، نجس میشه یا نمیشه، بگی نمیدونم. خب اصلا قانونگذار که نمیدونم نداره. یه وقت شبه موضوعی است، مثلا میگیم حضرت میگه آقا من نمیدانم اون آبی که تو قمقمه تو چیه. حالا اینو ممکنه بگن بعضی با علم امام میسازه نمیسازه، بعضی هم بگن اصلا حضرت موظف نیست، بعضی هم بگن ازا اراده علم، هر وقت میخواد میدونه. این بحثش جبهات موضوعی محل اختلافه، هر طرف هم یه عدلهی بر خودش داره. یه عده میگن خب اگر مثلا ورز کنید که امام بدونه که این سمه که نمیخوره پس نمیدونسته که خورده، بعضی ها میگن نمیدونست موظف به اینه که به ظاهر عمل بکنه. حالا اینا بحثش، اما در شبهات و حکمیه هیچ تردیدی وجود نداره که از حضرت وقتی حکم مسئله رو سوال میکنی که نمیدونه که من خبر ندارم نمیدونم چیه. یکی دیگهش اینه که مثلا حضرت میگه وقد روی فی ذلک، یعنی حضرت روایت نقل کرده تو فقه الرضا. یکی مثلا تعابیریه که داره جعلنی الله فداک، خود کاتب گفته. به این جهت در رابطه با فقه الرضا خیلی تشکیک کردن، گفتن نه این نمیتونه مال خود امام رضا باشه. حالا مال کیه؟ اقوال مختلف، بعضی میگن این مال یکی از فرزندان ائمه است، بعضی ها میگن این مال یکی از اصحاب امام رضا است، یه عده میگن مال پدر صدوق ابن باب وی، صدوق محمد ابن علیه. این ستا کتاب اصلی ما هر سه نویسنده هاش محمدن. کلینی محمد ابن یعقوبه، شیخ طوسی محمد ابن حسنه و مرحوم صدوقم محمد ابن علیه. پدر علی هست علی ابن حسین باب وی. ابن باب وی معروف همون پدر است. معانی الاخبار مثلا مال خود صدوق کتابا، ولی پدرش هم دارای کتابایی است. خود من لا یحضر مال صدوقه. گفتن این مال پدر صدوقه، این یک رساله فقهی پدر صدوق بوده. یه دم گفتن نمیدونم مال کی، لا ادری نصف العلم، ما نمیدونم مال کی. اما داستان یه بحثی رو دوستان اگر حوصله کنن برن ادامه بدن خیلی گلیم، حتما باید بخونن. ما یه سالهای تابستونهایی سر این مباحثه میکردیم و بعضی ها خیلی پرفایده است. مرحوم میعاجی نوری صاحب مستدرک یه خاتمه داره، خاتمه چاپم شده الان در زمین مستدرک ها، 9 جلده خاتمه مستدرک، 9 جلده. این توش 1-4-5 جلدش پیرامون کتاب هاست. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید مستدرک تمام کتاب هایی رو آورده که وسائل نیورده، یعنی روایت هایی که تو کتب اربعه و کتب معروف ماست که مستدرک نیورده. تو مستدرک از کافی و از مثل تهذیب و اینا که روایت نیومده، روایت هایی از جاهای اومده که صاحب وسائل اون کتاب ها رو قبول نداشته. یعنی صاحب وسائل مثلا قرب الاسناد رو قبول نداره، جعفریات رو قبول نداره، میگه این کتاب درست نیست. چرا قبول نداره؟ یه سری میگه اصلا معلوم این کتاب کجاست، یکشم میگه خیلی خوب ما میدونیم تو تاریخ مثلا مسائل علی ابن جعفر داریم، از کجا معلوم اینی که الان اینجاست اونه؟ کی میگه این کتاب همون کتابه؟ یعنی در حقیقت صحت انتساب کتاب معلوم نیست. بعضی از این کتاب ها مثلا یه قرن دوره صفویه سرکله این کتاب پیدا شده، یکی برشته آورده گفته این کتاب در هند بود و این کتاب بسیار کتاب خوبی بود، من فرشتم آوردم. خب میگن تا حالا کجا بوده؟ مثلا 10 قرن این کتاب کی بوده، کجا بوده، دست کی بوده، از کجا مطمئن شد که این روایاته؟ مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک این کتابا رو همه رو روایت رو قبول کرده، منتها برای اینکه بگه این کتابا خوبه شروع کرده به استدلال کردن و اون وقت استدلال های بسیار مفصل پیرامون هر کتاب. فقه الرضا رو وقتی میخواد بیان بکنه مفصل که این کتاب چی بوده، نسخش کجا بوده، اون یکی نسخش چیه، تو متنش چیه، از کجا قبولش بکنیم. و این در حقیقت اون وقت یک نوعی از توانایی فهم کتاب شناسی به اندازه‌ای که در فقه لازم داریم به ما میده. در هر صورت این روایت رو از فقه الرضا است، واقعیت اینه فقه الرضا رو نمیشه به عنوان یک کتاب روایی بهش اعتماد کرد.
بعضی از روایات در
کافی هست در نام اون مشترک هست. بله، اون که دلیل اون قسمت که غیر مشترکش رو میخواییم بگیم. نکته بعدی این که حالا اگر برف از روایت رو بپذیریم میفرماید که نها عن جمیع الغمار، این نها میتونیم بگیم مراد حرمت اولیه است، چون گفتیم یه حرمت اولی داریم، یه فساد داریم، یه حرمت تصرف، اون حرمت اولیه است. روایت بعدی 18، شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیر خودش، تفسیر ابوالفتوح رازی خب معروفه، از پیامبر روایت کرده، از تفاسیر متقدم شیعه است، انه قال ایاکم و هاتین الکعبتین الموشومتین. موشوم یعنی چی؟ وشم یعنی خالکوبی. گفتم بهتون این تاس رو روش خال میکوبن دیگه، بین یک تا شیش روش علامت میذارن. وشم لعن الله الواشمه داشتیم، مستوشمه، کسایی که وش میکنن، وشم این خالکوبی تو بحثای چند سال پیشمون که بحثای مربوط به آرایش و اینا رو میخوندیم راجع به وشم و خالکوبی و تتو و این بحثا اومدیم. وشومتین یعنی اینایی که روش خالکوبیده شده، روش نقطه سیاه گذاشته شده. فانهما من میسر العجم. خب این روایت هیچ حکمی رو بیان نمی کنه، این در حقیقت داره مستاق میگه. بله، ولی یاکم از جهت اینکه میسره، سراغ این نرید. چرا؟ چون این مستاق میسره. هر حکمی بر میسر باره بر اینها باره. بله، ولی اینجا در مقام چیه؟ در مقام مصداق، بیان مصداق. روایت 19 فی عیون اخبار به اسنادهی به اسانیدهی ان فضل ابن شازان از امام رضا فی کتاب یل المعمون، کتاب اینی در این نامه ای که نوشته، قال ال ایمان هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر و هو معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. این یکی از بحثای مهمه در اون مقطع زمانی است که ایمان چیست. حالا بحثای همجور تو هم میاد، یه بحثیست عمدتاً یه طرفش خوارجن که میگفتن هر کسی با کوچکترین صغیره بلا توبه از ایمان خارج میشه، وقتی از ایمان خارج میشه کافر میشه، به محض اینم کافر شد خونش مباحه. از اون طرف نقطه مقابلش گروهی بودن مرجعه، میگفتن هیچ چیزی انسان رو از ایمان خارج نمی کنه. و اینها گروه مرجعه، مرجیها بهشون میگن، مرجی یعنی یه نفر مرجعه. این گروه مرجعه هم نقطه مقابلن و اینها هم آدم های بسیار سهل المعونه یعنی تو این قضیه، تا حتی میگفتن شرب خمر میکنه، هر کاری بکنه مادامی که میگه لا اله الا الله پیامبر تصدیق میکنه این از ایمان خارج نمیشه. حد وسطی داشتن، گروهی بودن به نام معتزله که اینا یه چیزی بودن تحت عنوان منزلتون بین المنزلتین، گفتن بین اسلام یعنی بین ایمان و کفر یه چیزی واصله است به نام فسق. یه حد فاصلی داریم نام فسق، منزله بین المنزلتین یعنی فسق، یعنی نه مؤمنه نه کافره، فاسقه. شیعه تعریف خودشو داره در این قضیه. این بحث ایمان چیست از بحثای بسیار مهم قرن دومه، چه سرها بابتش برباد رفته. معرفه بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. تا اونجا که میفرماید و اجتناب کبائر هی قتل نفسی که خدا حرام کرده، زنا، سرقت، شرب خمر، عقوق والدین، فرار من از زحف. زحف این لشکرکشی، این جهاد، یعنی کسی که وقتی اعلان جهاد میکنن زحف نمیره، یعنی لشکر رو فرار میکنه. و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل المیته دم لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله. اهلا گفتیم دیگه، یعنی و کسایی که حلال میشن یا اینکه استحلال براشون میشه. یعنی چی؟ یعنی به نام خدا، به نام غیر خدا کشته میشن. البته من غیر ضرورته، اگه اکل میته باشه خب از بدبختی اشکال نداره. اکل ربا بعد البینه، اگه میدونسته حرامه و اکل کرده. و سهد و المیسر و هو القمار، معی شاهد ماست. بعد ادامه داره روایت که حالا روایت بسیار مفصلیست، خودتون تا آخرشو ببینید. ظهور روایت در حرمته. چرا؟ چون اجتناب الکبائر، کبائر جزء اینه که ایمان رو طرف به دست بیاره و اجتناب کبائر هم همیناست دیگه. میسر و بعد بخس، کمفروشی، قذف المحسنات، زنا، لواط، یأس من روح الله، امن من مکر الله، قنوت من رحمت الله، معونه ظالمین، رکون الیهم تا بعد. روایت 20 حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، پسر اون محمد ابن یحیی رضی الله عنه، انا ابی خود عطار، ان سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد محل بحث های بسیار زیادی است، اما محل بحث های زیاد بودنش به توصیقش لطمه نمیزنه. یه جمله معروفی هم است که ولی امرو فی سهل سهلون، که این حالا چون لغتی بوده همجور تهنه افتاده، ولی توثیق شده، مورد اشکال نیست. این حدثنا معمولا کتابای شیعه حدثنا نمیارن، معمولا ان میارن. این حدثنا یا حدثنی که نگاه بکنید مخففش هم سنا و سنیه، تو منابع اهل سنت زیاده. یعنی شما کتب روایی اهل سنت رو نگاه کنید یه سنا دارن و سنی، این یعنی حدثنا و حدثنی علامت اختصاریشه، مثل مثلا انتها که ما می‌نویسیم که یه علامتی می‌ذاریم براش الخ، مثلا این الی آخر، اینم یه این معناست. اما بعضا کتابای شیعه هم دارن، به خصوص کتابای مثلا یه ذره قدیمی تر. حدثنا ابو نصر محمد ابن جعفر، این ابن اولوی ابن عقبه، ان حسن ابن محمد ابن اخت ابی مالک، ان عبدالله ابن سنان، که خب عبدالله ابن سنان از بزرگان شیعه است. یه بار دیگه هم گفتم با محمد ابن سنان اشتباه نگیرید، دو تا راوی داریم، محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان. محمد ابن سنان ضعیف دانسته شده، ولو اینکه آقای زنجانی قبولش میکنن، اما عبدالله ابن سنان جلیل القدر. ان عبدالواحد بن المختار قال سألت ابا جعفر عن اللعب بالشطرنج، از حضرت سوال کردم پیرامون لعبه به شطرنج، فقال ان المؤمن لمشغول عن اللعب، مؤمن از لعب مشغوله، مشغول یعنی بازداشته شده، مؤمن از لعب از بازی بازداشته شده است. یعنی چی؟ این کار نمی کنه، به این دنبال این کارهای زشت نمیره. خب روایت ظاهرا اشاره به مراتب بالای ایمانه، یعنی وقتی میگه مؤمن، یعنی که هم مثل این که میگیم آقا مؤمن دنبال این اباطیل نمیره، این به معنای حرمت ازش در نمیاد. یعنی ما باشیم و این تک روایت از این نمیشه حرمت در آورد. مؤمن مراتب بالای ایمان این کارو نمیکنن. خب بله، مراتب بالای ایمان به دنبال این کار نمیرن. روایت 21، حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس عن ایشابوری العطار رضی الله عنه قال حدثنا علی ابن محمد ابن قتیبه عن فضل ابن شازان، که خب فضل ابن شازان معروف اصحاب امام رضا، قال سمعت رضا علیه السلام یقول لما حمل رأس الحسین ابن علی الى الشام، این روایت به درد منبر میخوره، خوب یاد بگیری. وقتی سر سید الشهدا رو به شام میبردن، امر یزید لعنه الله فوزع و نصبت علیه مائدتون، گفت سر رو بذارید زمین و دورش سفره گشاد. اقبله و لعانه الله و اصحابه یعکلون و یشربون الفقاع، نشستن دور سر مبارک حضرت به فقاع خوردن آب جو. فلما فرغوا امر به رأس، وقتی فارغ شدن گفت خب سر رو بذارید فوزع فی تستن، تحت سریره، گذاشت روی تشتی زیر اون تختی که میشینه، و بست علیه رقعت و شطرنج، رو اون تخت شروع کرد به شطرنج بازی کردن. و جلس یزید علیه اللعنه یلعب به شطرنج، شروع کرد به شطرنج بازی کردن، و یذکر الحسین و ابا و جده او صلی الله علیه و آله، شروع کرد به ذکر اینها، یعنی تمسخر کرد و یستهزأ به ذکره، ایدون اسمی آورد و مسخره میکرد و شطرنج بازی میکرد. فمتا قمر صاحبهو، و چون از همبازیش میبرد، قمر یعنی میبرد، میبرد تناول الفقا، یه بطری آبجو میرفت میخورد سه مرتبه، فشربهو سلاس مرد، ثم سب، بعد تهمونده رو میذاش کنار، فضلته سب فضلته علا مایل تشت، بعد اون تهش رو میریخت به روی اون تشت، ثم سب فضلته علا مایل تشت، من الارض، نه رو خود تشت نمیریخ، میریخ رو همون ادامه تشت رو زمین، یعنی کنار اون تشت میریخ رو زمین. بعد میفرماید و من کان من شیعتنا، هر کی از شیعه ماست، فلیتورع عن شرب الفقا، به همین خاطر دیگه فقا نخوره و لعب به شطرنج. بعد میفرماید و من نظر الی الفقا و او الی الشطرنج فلیذکر الحسین، هر وقت هم چشتون افتاد جایی به صفحه شطرنج، یاد سید الشهدا بیفتید. ولیلعن یزید و آل یزید، یمحو الله عز و جل بذالک ذنوبه ولو کانت به عدد نجوم، اگه این کارو بکنید خداوند گناهانتون رو محو میکنه ولو به اندازه ستاره گان باشه. خب این روایت اولا ضعیف السند، دوما این که حرمت این جهنم برگشته به یزید، در حالی که حرمت اینا مربوط به زمان پیغمبره، یعنی مربوط به فعل یزید نیست. یک سری امور اینا مربوط به، ممکنه ما بگیم مربوط به دوره شیعه است، مثل همین مثلا فرض کنید که بحثی که تو اصولمون داریم، بحث کراهت روزه روز عاشورا، یا مثل تکتف زمان پیغمبر نبوده بعدها اومده، اما یه بحثایی که اینا ربطی اصلا به بعد نداره، از قبل بوده. لذا حرمت شطرنج نمیتونه به خاطر این باشه که چون یزید این کارو کرد حرام است. در ثانی از این چیزی هم میشه فهمید، و اونی که شطرنج به خاطر قمار بودن حرام نیست، به خاطر تشبه به بنی امیه، تشبه به یزید حرامه، یعنی چون اون این کارو کرده نه چون قماره، در حالی که سایر ادله میگه شطرنج خودش بی حد نفس حرام. و ثالثاً اگر کسی بخواد مطلب رو بگه، اون وقت اینه که تا وقتی شطرنج همچین خاصیتی رو داره، همچین کارکردی رو داره، همچین به ذهن خطور میکنه، بلا اگر اصلا به ذهن کسی هم خطور نمیکنه، مثلا اون بر دنیا اصلا نمیدونن یزیدی کی بوده و نبوده، این دیگه هیچ خاصیت اینو نداره، هیچ یه همچین شباهتی نداره. به این جهت به نظر میرسه روایت از مدار بحث ما خارجه تا فردا نشه.